そんなの。بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد که مسئله ششم به یک فروعاتی در باب تقلید و اینها پرداخته، اما مطابق اون چه که معمولا بحث کردن در ابتدا بایست بعد از این که راجع به اجتهاد و احتیاط بحث شد ببینیم که اصل جواز تقلید چه مبنایی داره. این سوال اصلی است که باید در آغاز ورود در مباحث تقلید به اون پاسخ داد. جواز احتیاط بر چه پایه و مبنای عقلی و عقلایی و شرعی استوار هست؟ این سوال اساسی است که اینجا باید بررسی بشه. بعد گفتیم که در پاسخ به این سوال ما دو منظر داریم. یک منظر عامی محض، یعنی کسی که از هیچ چیز اطلاع نداره، یک علم اجمالی کلی داره یا احتمال تکالیف میده. این عقل او و داوری شخصی او چه اقتضایی داره؟ منظر دوم این که نه، بحث اجتهادی میخواییم بکنیم، کار با عامی نداریم، یک مجتهد میخواد ببینه که تقلید در شرع چه جایگاهی داره. بعد وارد ادله شدیم، گفتیم ابتدا ادله‌ای که تکلیف شخص را و عامی را مشخص میکنه بررسی میکنیم و بعد میپردازیم به آیات و روایاتی که بررسی اجتهادی لازم داره. اولین دلیلی که ظاهراً مطرح شد، یعنی بحث شد، این بود که دلیل انسداد هست. در باب انسداد هم عرض کردیم که دلیل انسداد در اصول مورد بررسی وسیعی قرار گرفته، اما اون انسداد، انسداد باب علم بر مجتهد هست، یعنی فردی به اجتهاد رسیده، صاحب نظره، بر اساس مبانی پایه‌ای که اتخاذ کرده میگه راه علم و علمی به روی من بسته است. خب میاد اون مقدمات 4-5 گانه را در رسائل ملاحظه کردید میچیند و بر اساس اون میرسه به حجیت مطلق زن که محل بحث‌های فراوانی قرار گرفته. اما انسدادی که اینجا به عنوان دلیل استناد می شود، انسداد بحث عرض شود که عامی هست، قبل از اینکه بحث اجتهاد و مجتهد و امثال اینها برسه. در این مرحله گفته شده که می شود دلیل انسداد را به عنوان دلیل عقلی مورد تمسک قرار داد. مقدماتش عرض کردیم، اینکه شخص علم اجمالی داره یا احتمال میدهد وجود تکالیف را، بعد هم و اینکه عقل میگه باید از عهده این تکالیف بیرون بیایی، مؤمنی نداری، باید اطاعت بکنی، از عهده خارج بشی، اینم بعد. و برای خروج از عهده هم راه احتیاط بسیاری از مواقع میسر نیست یا محظور داره و راه اجتهاد هم برای غالب انسان‌ها امکان نداره، میسر نیست، مثلا همه نمیتوانند به اون برسن، اگر بتوانند نمیشه همه را مأمور کرد به اجتهاد. و لااقل اینه که بسیاری از آدم‌ها در ابتدای تکلیفشون مواجه با این مسئله میشوند که اجتهاد براشون میسر نیست. بنابراین باید بهترین عقرب زنون را باید و راه‌ها را به واقع و برای امتثال باید انتخاب کرد. خب نزدیکترین راه اینه که شخص به مجتهد به کارشناس خبره ورزیده در کار مراجعه بکنه. این دلیل عقلی است که از به عنوان دلیل انسداد اینجا گفته میشه. این دلیل را تقریر کردیم هفته قبل و عرض کردیم خیلی هم به این دلیل تمسک و استناد کردن. در کلمات صاحب کفایی هم در خاتمه اصول آمده، کلمات دیگران هم به نحوی به این مسئله اشاره شده. انسداد راه برای اطاعت و امتثال، میگه که تو اون بهترین راهی که برات میسر انتخاب بکن و در میان راه‌های متصور بهترین راه اینه که به مجتهد و کارشناس مراجعه کرد. عرض شد که این دلیل میتواند محل مناقشه قرار بگیره به یکی دو نکته که اینا را با اشاره بکنیم. یک نکته این که خب این حالا مناقشه اولش خود واضح‌تره، واضح و دفع‌تره عرض میکنم. مناقشه اول این است که کسی بگوید اینا همه باز استدلال شد، استدلال شد، شما میگید علم دارید و احتمال دارید و نمیدونم باید از عهده تکالیف بره بیرون و و راه احتیاط هم اونطور است و راه اجتهاد هم اونطور هست و عرض شود که بنابراین میرسیم به این نقطه که مراجعه به کارشناس بکنه. عقل میگه این راحت ترین راهه، یعنی اقرب طرق این است برای اطاعت مولا. اما اینا هم اجتهاده، یه نوعی اعمال نظر و اجتهاد در اینه و عامی براش میسر نیست اینجور اجتهادی. این خود این دلیلی که الان ما تقریر رو تقریب کردیم یک دلیل نظری اجتهادی است. و هذا لا یتیسر للعامی فهمه و استنباط در اون، چون یک پیچ و خمهایی هم در این دلیل وجود داره، باید اونا را رفع و رجوع کرد. این مناقشه اوله. پاسخی که به این مناقشه دادند و غالبا این پاسخ را می شود در کلمات بزرگان دید این است که نخیر، این امر اجتهادی به اون معنا نیست، این امر ارتکازیه که در نهان افراد وجود داره، در ارتکاز افراد نهادینه است و یک حالت جبلی و فطری و امثال اینها داره. تعبیر صاحب کفایه در خاتمه همین تعبیری از این قبیله، این جبلی فطری است یا ضرورت عقل، چیزهایی از این قبیل. این از جمله بدیهیات که در ارتکاز افراد وجود داره. بله، هر بدیهی در عالم دیگه، ابده بدیهیات در عالم استحاله اجتماعی نقیزین و ارتفاعی نقیزینه، میتواند شبهی متوجه اون بشه، ولی این شبهتون فی مقابل البدیه است. این شبه آیه در مقابل امر بدیهی است که یه تنبهی لازم داره گاهی احیانا شخص پیدا بکنه، یا دیگری باید تنبه بده به شخص. این عرض شود که امر ارتکازی است. این چیزی است که گفته شده. من همینجا در تکمیل بحث این اشاره بکنم که در حقیقت شبهه های اینجا گفتیم شبهه های مقابل بدیهه و ارتکاز عقلایی و عقلی ثابته. یه سوال فرعی در اینجا وجود داره که خب این شبهه فی مقابل بدیهه که شد، خود شخص اگر به وجدان خودش مراجعه بکنه یه احساس بداهتی داره، اگر شبهه‌ای براش عارض میشه باید تلاش بکنه و شبهه را رفع و رجوع بکنه. اینم از عامی برمیاد. و البته اینجا از مواردی است که غیر او هم باید این تلاش رو بکنه. اون قاعده ارشاد جاهل و اینها این رو میگیره. این نوع چیزها رو میگیره. یعنی اگر کسی در یه شبهه ایست و نمیتونه شبهه رو رفع بکنه، اونم در مسیر اطاعت و امتثال امر مولا، این رو باید رفعش کرد. ولی اون که این حکم الان حکم عقلیه، این حکم شرعی نیست. و عرض که اما چون در مسیر اطاعت مولاست، ادله ارشاد این رو میگیره، بلکه اگرم نگیره به الفاظها، ملاک و منات اونها این رو میگیره. ولی زا خود شخص با تلاش بکنه اگر شبهه‌ای در این مسیر این حکم عقلیست اون را رفع بکنه، و اگر شبهه‌ای نیست و اگر هم دیگری میبیند که این آقا در یه شبهه است، علی رغم این که امر بدیهی و ارتکازیه، با تلاش بکنه اون شبهه را رفعش بکنه. در این حد بله، در این حد در واقع باز میبینه که چیه شبهه الان اینجا در اینجا داره، برای رفع این شبهه باز میبینه نزدیکترین راه اینه دیگه، راهی دیگه غیر از این. بله 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 بله، این خود این باز نشون دهنده اینه که همون مراجعه به چی وجود داره. اون تا حالا اینجا شبهه ای پیدا شده، این شبهه را باید کسی براش رفع بکنه یا خودش رفع میکنه. و الا اگر بخواد ما بر این نقطه اتکا نکنیم، میگن این مستلزم دور و تسلسله که در کلام آخون هم آمده. این حالا یک مناقشه، جوابش هم اینیست که عرض کردیم. حالا یه نکات تکمیلی ممکنه بعد ما داشته باشیم عرض میکنیم. مناقشه عرض شود که دومی که اینجا در بعضی کلمات آمده، این رو برام آقای تبریزی دارن در اینجا، در کلام آقای خویی یادم نیست هست یا نه، در کلام آقای تبریزی آمده، و اون مناقشه انحلال این علم اجمالی کبیر به یک علم اجمالی صغیره. من قبل از اینکه این بحث را در اینجا توضیح بدم، باز برمیگردم به اون دلیل انسداد همون که در اصول ملاحظه کردید، و عرض شود که یه قاعده اصولی در اون هست که اونو توضیح میدم بعد میایم اینجا. ببینید در اون دلیل انسداد، در دلیل انسداد کبیر گفته شده که ما یه علم اجمالی وسیع و بزرگ داریم که خداوند تبارک و تعالی بر ذمه مکلف و من تکالیف الزامی مورد ابتلا قرار داده، و برای این که من به اون تکالیف هم برسم، راه علم و اماره و علم و علمی هم بر من مسدوده. بنابراین مطلق زن که اقرب طرقه در مقابل وهم و احتمال مساوی، این اقرب طرقه، این راه رو با طی کرد. این دلیل انسداد. در اونجا گفته شده که ما این علم اجمالی کبیر داریم و یه علم اجمالی صغیر داریم، و علم اجمالی کبیر اونجا گفتن منحل میشه به علم اجمالی صغیر. علم اجمالی صغیر معناش این است که در اونجا این است که اون احکام و تکالیف که ما به اون علم داریم، اون احکام و تکالیف در مجموعه اون چه که در این عرض شود که اجتهاد مجتهدین یا امارات و اصول مقرره هست، در مجموعه این امارات و اصول قرار داره. ماورای این امارات و اصول دیگه چیزی نیست. این امارات و اصولی که گفته شده معتبره به عنوان ظن خاص، اونا ظرف اون علم اجمالی کبیر همین محدوده امارات و اصوله. و اگر در امارات و اصول کسی به همونها بسنده کرد، ماورای اون دیگه علم اجمالی باقی نمیمونه. این میگن انحلال علم اجمالی کبیر به صغیره. اگر بخوایم مثال عرفی بزنیم، اینه که الان کسی گزارشی بهش میرسه که در این شهر مثلا چند تیم آمدن برای خرابکاری، یه علم اجمالی داره،
گزارش اومده که چند تیم وارد شدن در فلان شهر برای اینکه خرابکاری بکنن. خب این علم اجمالی مستلزم اینه که افرادی که مأموریت دارن اقدام بکنند. خب وقتی میگیم علم اجمالی داریم که در این شهر چند تیم برای خرابکاری آمدن، این چند تیم کجان پخشن تو این شهر؟ همه این نقاط 10 منطقه 20 منطقه پخشه، اون احتمال پخشه یکی از اینجاها. بعد عرض شود که اگر به یک وجه خاصی شما نشستید اینجا، یه دقتی کردید، دیدید که فلان منطقه الف اصلا وجهی نداره که اونجا کسی بره برای خرابکاری، منطقه با اینجوری، منطقه جیم اینطوری، و عرض شود که این 5 منطقه از 10 منطقه عرض شود که طوریست که جدا که بکنید آدم میگه که اینجا این 5 منطقه حتما در محدوده اون علم اجمالی کبیر هست. این 5 منطقه رو اگر بررسی کرد، ماورای اون دیگه علمی دیگه نداره، یه احتمال محض باقی میمونه. این میگن انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. ببینید اگر فرض بگیرید این 10 منطقه رو 3 بسته بکنید یا 2 بسته بکنید یا 4 بسته بکنید، توی بسته 1 و 2 و 3 حتما اینجاست، ولی اون بسته 5 یا 6 را یا 4 را جدا اگر چه بکنید یا که احتماله. اگر این طور شد میگن این انحلال علم اجمالی کبیره به یک علم اجمالی صغیر. شما تو این 5 منطقه هم یقین نداری که اینجاست یا اونجا، ولی میدونی تو یکی از ایناست، بیرون از اونها دیگه یه احتمال میمونه. احتمال منتفی نیست، اگه احتمال منتفی بشه که اون علم تبدیل انحلالش خیلی واضحه، ولی نه، هنوزم احتمال هست. ولی بعد از اینکه این 5 منطقه رو شما عرض شود که بررسی بکنید، تو غیر از اون دیگه یک احتمال ابتدایی است. میگن انحلال علم اجمالی کبیر به یک علم اجمالی صغیر. این بخش نمیتونه از محدوده اون علم اجمالی وجود چند تیم خرابکار بیرون باشه، و اما اون بخش چرا ممکنه نباشه، ولی بالعکسش نمیشه. نمیشه بگیم این اون بخش حتما هست، این طرف احتمالیه. نه، اگر این اطراف این چند منطقه تفاوت داره، یه جاهایی یقینیه و یه جاهایی احتمالیه، در حالی که به عکسش دیگه نیست. اینجا میگن انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. داستان خب مفصلش را انشاءالله در اون بحث‌های علم اجمالی خواهید دید و میرسم و بحث میکنیم. من فقط اختصار خواستم اشاره بکنم که گاهی ما یک علم اجمالی بزرگی داریم که همه مناطق و همه اطراف در برابر اون مساوی هستند و تعین در یک جا یا چند بخش و چند اطراف اصلا نمیشه داد. این علم اجمالی کبیره که منحل نمیشه. اما گاهی است که نه، علم اجمالی در بعضی از اطراف یک برجستگی بیشتری داره، به عبارت دیگه در بخشی از اطراف یه علم اجمالی کوچکتری ما داریم، و با اون محدوده علم اجمالی کوچکتر اگر کسی توجه کرد، ماورای اون دیگه مبدل میشه به احتمالات عادی و متعارف. این میگن در این نوع دوم علم اجمالی کبیر منحل میشه به علم اجمالی صغیر. پس گاهی است که در دایره علم اجمالی کبیر یه علم اجمالی کوچکتر و اطراف متعینتر نیست، در این حالت اول انحلالی ما نداریم. حالت دوم این است که در دایره علم اجمالی بزرگ یه محدوده متعینتر و با احتمال قوی تر و یه علم اجمالی کوچکتری هست که با اون در ماورای اون دیگه احتمال بدوی میشه. اینجا میگن علم اجمالی کبیر منحل میشه به علم اجمالی صغیر. این قانون تبدیل یا انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر در این حالت دوم تطبیق داده شده بر علم اجمالی در باب انسداد. گفته شده که یک علم اجمالی داره این شخص به اینکه تکالیفی برای او مقرر شده است. بعد در دائره اون امارات و ظنون معتبر به نحو خاص، اونی که احتمال میدیم معتبر به نحو خاص باشه، اون نتوانسته بگه خبر واحد حجته، نقل به معنا مضر نیست، اینا رو نتونسته بگه، شک داره. ولی در این محدوده یه علم اجمالی قوی تره، یه علم اجمالی کوچکتری اینجا وجود داره. و اگر به این محدوده یه ظنون خاص عمل کرد، در ماورای اینها، در اون جایی که خبر ضعیفیه، نمیدونم یه شهرتیه، یه چیزای عرض شود که ضعیفتریه، در اون دیگه احتمال میده. به این محدوده اگر عمل کرد دیگه ماورای اون احتمالیه. اینجا میگن علم اجمالی کبیر منحل میشه به علم اجمالی صغیر. این یکی از چالش های بزرگ در برابر دلیل انسداد سامعکم. ولذا با این اشکالی که به دلیل انسداد وارد هست، گفته شده که حتی اگر شما انسدادی باشید، آقای مجتهد، شما انسدادی باشید، یعنی بگید که من نتوانستم حجیت خبر واحد رو اثبات بکنم، نقل به معنا به نظر من رویه متعارف بوده و این مخل به استدلال به این ادله است و کذا و کذا و کذا، 4-5 تا مبنا میگه بر اساس این من ظنون و امارات خاصی ندارم، اینا همه پایه‌هاش ویرانه. خب حالا چه بکنم؟ باید بیام مطلق زن عمل بکنم؟ میگن نه، این اشکالی که به اون انسداد شده، گفته نه، علی‌رغم این که شما نتوانستید خبر واحد را حجت بکنید، نقل به معنا را گیر میگید ایجاد میکنه و و این مبانی از این قبیل، ولی در این حال تو این محدوده اخبار ثقه و عرض شود که روایات معتبر با همون معنایی که شما الان نمیگید معتبره، یا یکی از اشکالات مهمی که موجب انسداد میشه اینه که این توثیقات این منابع چهارگانه، توثیقات منابع چهارگانه کشی و نجاشی و عرشبت که شیخ، این توثیقات بگیم توثیقات حسی معتبر نیست، میدونی دیگه اون وقت کل خبر ثقه فرو میریزه، اصلا این بنیان فرو میریزه. اگه کسی بگه توثیقات نجاشی یا شیخ و بزرگانی کشی، بگه این توثیقات توثیقات حدسی حسی نیست، ازا نمیشه بهش اعتماد کرد، که این چالش خیلی بزرگیه. البته ما مالا این نظر تفصیلی داریم وقتی عرض میکنیم. حالا از این قبیل مبانی کسی داشت، خب میگیم که درسته، شما بر اساس این میروید به سمت مطلق زن، اما اشکال به این دلیل اینه که میگیم علم اجمالی کبیر دارید که منحل میشه به علم اجمالی صغیر در دائره همینایی که عده اون رو معتبر میدونن. اگر تو همین دائره شما اقدام بکنید، اون علم گویا جواب خودش رو گرفت، ماورای اون دیگه حالت احتمالیه. ولذا میگن علم اجمالی در باب انسداد، علم اجمالی کبیر منحل میشه به علم اجمالی صغیر در محدوده همون ظنون خاصه، امارات و ظنون خاصه، و اون اقربه در واقع اونا رو باید عمل کرد، ماورای اون دیگه ما علم نداریم که بگیم باید احتیاط بکنی مطلق زنا. تفاوت درجه ای احتمالا قبول داره، حالا البته اینا بحثای اونجاست. نه اطمینان که اگه باشه که نه، میگه که بعد از این که این محدوده رو من عمل کردم و توجه کردم، ماورایش دیگه شک دارم، در حالی که اگر به ماورای اینا عمل بکنه دیگه تو نمیتونه بگه که هنوز دیگه در این بخش دیگه شک دارم، نه باز این طرف چیزی نیست که بشه کنار. این مبنیه بر اون درجاتیه که تو اینا هست. بله نه نه میگن نیست. حالا این حرفیست که اونجا زدش، این حرف خیلی قویه، یه حرف عادی و معمولی نیست، خیلی قویه. بله ما گفتیم که اول بریم اونجا یه حرفی بزنیم بعد برگردیم اینجا. برای یه لحظه احتمالا شماره
از کردیم بله، ما گفتیم برای اینکه بیایم این شبهه دوم، مناقشه دوم رو توضیح بدیم، یک گریزی میزنیم به اونجا، بعد میام اینجا، از اونجا برمیگردیم اینجا، برای اینکه اون فرمول یه مقدار تو ذهن دوستان بیاد. حالا تفاصیل بیشترش هم جای خودش دیگه. بالاخره آقای امتی هم الان نظرند و دیروز هم این تقریر مقدمه رو میخوندم، دم بالاخره خودتون نظر دادید و نوانه نوشتیم باید بشینیم صحبت بکنیم دیگه. از جاد که جرعتشون هم خوبه ماشاءالله نوشته کنجا، ولی خب ما اینجوری میگیم، حالا اینجوری گفته شده ما اینجوری خوبه، خوش هم میاد دیگه. بالاخره از جاد که این حالا بحثی است که در اونجا مطرحه. اصل اون بحث انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر تو همون مثال که توی شهر زدم اون قاعده عقلی است، درسته، در انسداد مجتهد، باب اجتهاد بر مجتهد این تطبیق داده شده. حالا تمام کلام در دلیل انسداد. اما بیایم اینجا، اونی که مرحوم آقای تبریزی دارن، حالا تو اونجا که الان من در دستم هست مراجعاتی که کردم در کلام ایشون دیدم، یه الگویی از همین بحث رو گرفتن در اینجا پیاده کردن، این مناقشه دومی که الان میخوام عرض بکنم. اینا همه مقدمه بود. با اون مناقشه دوم به دلیل انسداد برای عامی که در اینجا گفتیم یک امر ارتکازی است. عامی میگه که من میدونم یه چی خبرایی است، خب احتیاط و اجتهادم میسر نیست، باید به عقرب زنون عمل بکنم، عقرب زنونم این کارشناسه. خیلی این مناقشه دوم میگه که اینجا یه علم اجمالی کبیر دارید که همینی که معلومه، من میدونم تکالیفی دارم، اما یک علم اجمالی در دائره محدودی وجود داره که اون احتمالاً علم اجمالی بزرگ شما رو منحل میکنه. اون علم اجمالی چیه؟ اینه که شخص در محدوده فتاوای موجود بین مراجع عمل بکنه. توجه کردید؟ در محدوده فتاوای موجود بین مراجع عمل بکنه، نه اینکه به یک عرض شود که مرجع مشخصی و کارشناس معینی مراجعه بکنه. این مجموعه عرض شود که در مسائل به مجموعه فتاوای مراجع حتی حی مراجعه بکنه و بین اونها یک عمل احتیاطی انجام بده. این چیز خیلی سخت دشواری نیست. مثلا هزار تا مسئله از اول تا آخر زندگی او باش مواجه میشه. تو این هزار تا مسئله هم در زمان او مثلا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا مرجع هستن، آدم های کارشناس چیزی اینجوری هستن و خب میره مجموعه فتاوای اونا میبینه و بر اساس اون عرض شود که یک احتیاط بین اونها میکنه. این در واقع اگر کسی به این فتاوای، نه تقلید اینجا نیست، احتیاط در مجموعه این فتاواست. حالا اگر تقلیدم این به نامی، در واقع این تقلید میانه است دیگه، تقلید این نیست که مرجعی تعیین بکنه دیگه، کارشناس معین. مراجعه، اگر کسی مراجعه بکنه تو مجموعه مسائلی که مورد نیازشه به مجموعه این فتاوا و مراعات اونها زندگیشو تنظیم بکنه، اگر تو این مجموعه عمل بکنه دیگه تو ماورای این بازم خبریه، یه احتماله، یه خبری نیست، یقین نداره که دیگه در ماورای این خبریه. بنابراین علم اجمالی وسیع داره، ولی گویا اون جمع میشه تو این علم اجمالی که حرف و حدیث و تکلیف و اینا هرچی باشه، میگه در محدوده این آرا و انظار این مجتهدینه در این مسئله و اونا رو در نظر بگیره، یه احتیاطی بکنه مثلا در بین اونها و این شدنیست. چون یه احتیاط بیرون از فتاوا خیلی احتیاط سختیست، ولی احتیاط در این که حالا 10 تا مرجع الان هستن بین نظر اینا احتیاط بکنه، اینقدر سخت نیست، غیر از اون احتیاطی که اول کسی احتمال میده. ببینید احتیاط این که در رکعت سوم و چهارم مثلا یکی بخونه، سه تا بخونه، 10 تا بخونه، 15 تا سبحان الله تسبیحات اربعه بخونه، اینا همینجوری که احتمالش هست دیگه اگه کار به مراجع نداشته باشه. خب باید احتیاط بخونه مثلا 10 تا بخونه، 15 تا بخونه. ولی اگه بیاد تو محدوده فتاوا چه بکنه، بالاخره یکی میگه یکی کافیه، حد اکثر هم یکی دیگه میگه سه تا یا همینطور میشه. بین این دوتا میشه احتیاط کرد، به خلاف اینکه مطلق احتیاط بخوای بکنی با 10 تا بخونی، 15 تا بخونی. یا در ارشاد که خیلی از جای دیگه احتیاط فل واقع اگر بخواید بکنید خیلی کار دشواره، ولی احتیاط فی فتاوا المراجع این احتیاط جمع جوری است. بنابراین ما یه علم اجمالی داریم کبیر، اقتضای اون اینه که اگر تقلید نکنه باید احتیاط فل واقع بکنه. احتیاط برای رعایت واقع دامنه بسیار گسترده و وسیعی داره. اونجا میفته تو چاله این که آقا اینجا عسر است و حرج و شارع نمیخواد و چی و کجا و امثال این. عرض شود که اما احتیاط دوم که احتیاط با علم اجمالی صغیره، احتیاط بر اساس نظر این چند مرجع، احتیاط در فتاوای مراجع، احتیاط در فتاوای مراجع خیلی جمع و جورتر میشه. اینجور نیست که بگیم میسر نیست و ممکن نیست و حداقل اینه که در خیلی جا ممکن میشه، و اگر جایی ممکن بود دیگه برای چی شما اونو بذارید کنار، بدید نظر یه نفر رو بگیرید عمل بکنید. تو این فتاوا جمع و جور کردن کار و این تطبیق عمل بر این فتاوا آسانه، خیلی دشوار نیست، به خلاف اینکه بخواد تطبیق بر واقع بده. حالا در متنجس، منجسیت متنجس، عرض شود که یکی میگه که یک واسطه، یکی میگه دو واسطه، یکی سه واسطه. مثلا اگر بگیم حالا این که تا بی نهایت دیگه، حتما اون که دیگه بعید نظری باشه که بگیم تا بی نهایت این منجس چه هست. اگر علم اجمالی اول رو بخواید بگیرید، احتیاط منجسیت متنجس رو تا گاو و ماهی باید برید جلو، خب اون واقعا خیلی زندگی رو سخت میکنه. ولی اگر نظر فی فتاوا مراجع بگیرید، اون حالا یکی دو تا سه تا، یا حداقل میگن تا اونجایی که دیگه عرف 4 تا 5 تا مثلا، بقیهش دیگه معمولا مثلا نظری نیست غالبا. خب اون احتیاط راحت تر میشه. بنابراین اینجا شما یک علم اجمالی کبیر دارید که با این علم اجمالی به این که واقع و مطلوب مولا تو همین فتاواست منحل میشه. نتیجه انسداد، دلیل انسداد برای عامی این نمیشه که برو کارشناس معینی را انتخاب بکن و طبق اون عمل بکن، بلکه نتیجهش این میشه که احتیاط بر اساس یه شبه تقلید، در واقع احتیاط در آرای این کارشناسان. این انحلال علم اجمالی کبیره به علم اجمالی صغیره. خب نه نه، اگر این احتیاط خیلی اقرب الی الواقع تره تا اون که به یه حرف یه نفر عمل بکنه و بره جلو، ولذا دلیل انسداد ازش تعین این بیرون میاد، چون این اقربه. با این اون علم اجمالی جواب خودشو میگیره و او این اقربه دیگه، باید اینو عمل بکنه. اون علم اجمالی منحل شد و از شود که اونا دیگه نمیدونه درش هست نیست دیگه، اون وقت حجیت اونم برداشته میشه. چرا؟ حجیت اون دیگه حجیتش نیست، این حجیت میشه، اون حجیت نیست. خب خیلی این قصه عوض میشه. این مستلزم اینه که برام آقای تبریزی رحمت الله علیه زیاد میگفت آقای طلبه که زندگی پیچیده خیلی نداره که هزار مسئله دور و برش رو گرفته باشه، برای مسائل محدودی داره. اصلا احتیاط برای طلبه اینه که در بین فتاوای موجود احتیاط بکنه. حالا اون به عنوان الزام نمیگفتن، احتیاط بکنه، یعنی به خصوص کسی که کمی اطلاعات فقهی و ناش هم خوبه، اون دیگه بین این 4 تا 5 تا مرجع احتیاط بکنه. الان هم هستن کسانی کار میکنن، حالا همه که مثل ما لاوالی نیستن، اینجوری چی میکنن، این 5 تا 6 تا مرجع رو میبینه طبق اون عمل میکنه دیگه. اون میشه این
مراجع متأخر
نه
حالا دیگه تو اینا که هستن دیگه، حالا بحث مصداقیش که حالا خیلی کار نداره. مشاور
استقاط جامع نجاشی و تشییع اینا رساله کتاب بودن که اون رو مجلس کبیر میگه که
نه، علم اجمالی کبیر اینه که شارع تکالیفی دارد و این تکالیف باید پخش توی همه آراء و ادله و اخبار و روایات و ضعیف و قوی و همه اینا، خب باید همه رو رعایت بکنه. وقت این نمیشه، میگیم چون نمیشه بیا به سمت تقلید. مناقشه دوم میگه نه، اون اگر شما بیه تو همین فتاوای مراجع موجود، حالا متأخرین هم مراجع موجود احتمال زیاد با همین هم چی میشه منحل میشه، عمل بکنید دیگه، ماورای این دیگه یک احتمال، شما احتمال اثری نداره. این مناقشه دومه. این در خب مناقشه دقیقیه که این در کفایه نیست، در چه نیست، حالا طبق اطلاعی که مراجعات سریعی که من دارم در کلام آقای تبریزی این آمده. این مناقشه دوم بود. این مناقشه جواب‌هایی بهش داده شده. جواب اول این است که اگر مبنای این بحث ما که انسداد را اجرا کردیم علم اجمالی بود، این سخن تمام بود. گفتیم یه علم اجمالی بزرگ داریم، یه علم اجمالی کوچکتر داریم، تو این دایره کوچکتر اگر ما عمل کردیم دیگه ماورای اون احتمال. خیلی خوب، علم اجمالی بزرگ، اون ظرف بزرگ میریزه تو این ظرف کوچکتر، منحل میشه، بیرون از اون دیگه چیزی ما نداریم، احتماله، فقط احتمال هم که چیز. اگر مبنای این ارتکاز عامی اجتهاد به معنای ببخشید علم اجمالی بود، این سخن تام بود، لاقل میشد بگیم تامه. اما یه نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که مبنای این حکم عقل که آیا احتیاط بکن یا اجتهاد بکن یا عرض شود که تقلید بکن، مبناش علم نیست، مبناش احتماله. یادتون هست، اگر یادتون باشه با دقت اون وقت عرض میکردیم در ادله عرض شود که همین حکم مسئله دو بود، نمیدونم چند مسئله اول بود دوم بود، که باید آدم یا مجتهد باشه یا مقلد باشه یا محتاط باشه، میگفتیم حکم عقلیه، مبناش میگفتیم یه علم اجمالیه. یه دلیلش این بود، یه دلیل بود که نه، همون احتمال کافیه برای اینکه به عقل بگه برو احتیاط بکن یا اجتهاد بکن. چرا؟ برای اینکه احتمال قبل الفحصه، احتمال هم منجزه، لازم نیست علم داشته باشه کسی شارع از او مطالباتی دارد. نه، همین که خداوند را پذیرفت، قرآن را پذیرفت و اطلاعات پایه اعتقادی را به دست آورد، احتمال این که بده تکالیفی گریبان او گرفته، همین احتمال عقل میگه منجزه. لازم نیست که بگیم علم دارم به این که مطالباتی وجود داره. نفس احتمال برای یک شخص در آغاز این منجزه، احتمال منجزه، این همه قبول دارن. بله، بعد از فحص اون وقت گفته میشه که براءت جاری میشه، حالا براءت عقلی، براءت شرعی، یا اینکه بعد الفحص هم حالا ممکنه کسی بگه بازم نه احتیاط، مثل حق و تعاون ها. ولی همه اون بحث های حق و طاعه، براءت عقلی، براءت نقلی، همه بعد از فحص شخص از در ادله است. و الا همینجوری قبل از فحص لازم نیست علم داشته باشه، همین که احتمال داره عقل میگه رعایت بکنید، احتمال توجه بکنید، نمیشه احتمال توجه نکرد. بنابراین ما عرضمون اینه که علم اجمالی بگیم منحل بشه، بشه علم اجمالی منحل بشه، احتمال در اون ماورا همون احتمال، باز احتمال قبل الفحص، قبل از اینه که چیزی پیدا بکنه و منحل بشه علم. ولی ما اینجا مبنامون علم نیست تا انحلال به میان بکشید، بلکه مبنای ما احتماله و احتمال منجزه.
حالا اینو دقت بکنید تا فرداشون.